همه‌چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت‌های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، خوش آمدید به هشتگ گفتگو. من ارادتمند شما رضا شجاعی هستم که به اتفاق دیگر عوامل این برنامه قرار حدود 50 دقیقه ای رو در کنار شما باشیم. خانم ها، آقایون، دختران و پسران کشورم، خیلی خیلی خوش آمدید به جمع ما. دیروز که گذشت، امروز یه روز دیگه است. امیدواریم که از دستش ندیم، دست به دست هم بدیم و بتونیم قدر لحظاتمون رو بدونیم و به دور باشیم از حواس پرتی دیجیتالی.
نامیدی اول شکست پس باشو، دنیا رو زیر و رو کن. ای نگو سخته، ای نگو دیره، لحظه های عمر تو داره میره. شوق آینده وقتی تو دلت باشه، میتونه دلت تو از غم رها شه. واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودتو رو به رو کن. نامیدی اول شکست پس باشو، دنیا رو زیر و رو کن. دیروز رو ول کن، فردا یه روز دیگه است. نباید فرصت تا تو بدی از دست. بعد هر تاریکی روشنیه، غمین روزا هم رفتنیه. تو مثل پرندهی تو آسمونا، یا مثل ستارهی تو کهکشونا. باشو کاری کن، باشو دیوونه، دنیا که اینجوری نمیمونه. واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها، خودتو رو به رو کن. نامیدی اول شکست پس باشو، دنیا رو
شنونده شبکه رادیوی گفتگو هستید روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز. هدف این برنامه رسیدن به آگاهی برای داشتن یه خانواده سالم در پی شناخت فضای مجازی، یا بهتر بگیم محیط زیست دوم زندگیمونه.
نوجوانان از اقشار مهم جامعه هستند که استفاده غلط از فضای مجازی میتونه صدمات جبران ناپذیری به اونها وارد بکنه. حالا به نظر شما این صدمات جبران ناپذیر چی میتونه باشه؟
هر اتفاقی در دنیای امروز یک بخش روشن و مفید و یک بخش تاریک و مضر برای انسان به همراه داره و معایبی که میتونه نوجوانان رو در صورت عدم آگاهی از خطرات احتمالی، آسیب‌های روحی و جسمی بر اونها وارد کنه، یکی از دغدغه‌های مهم والدینه. پایین آمدن عملکرد تحصیلی، افسردگی، انزوا، پرخاشگری و الگوبرداری‌های رفتاری مخرب که از برخورد با محتواهای غلط که در محیط‌های سایبری با اونها روبرو میشیم و در نهایت اعتماد به فضای مجازی از عواملیه که در صورت عدم آگاهی و کنترل نحوه مواجهه با این پدیده ممکنه نوجوانان رو تهدید کنه.
البته که فقط مشکلات روحی متوجه نوجوان ما نیست، بلکه مشکلات جسمی مثل کم اشتهایی، چاقی، بیماری های چشمی، سکون و فقرات گردن هم در صورت استفاده نادرست از فضای مجازی میتونه تهدیدی باشه برای نوجوان ما.
تعیین زمان مشخص برای استفاده از فضای مجازی، آگاهی والدین از ارتباطات فرزندان و منع ارتباط با افراد ناشناس، عدم پاسخ به پیام‌های پرخاشگرانه و آگاه کردن نوجوانان از فواید استفاده درست از فضای مجازی باعث میشه تا نوجوانان رو از خطرات مخرب در فضای مجازی مسئول بداریم.
آگاهی دادن و داشتن ارتباط صمیمی با نوجوان‌ها میتونه فضای مجازی رو بستری بکنه برای اینکه نوجوان ما هم رشد فکری پیدا بکنه و هم رشد مهارتی.
موضوع امروز برنامه ما نوجوانان و دوستی‌های فضای مجازیه و اجازه بدید تشکری هم داشته باشم از خانم داوری به خاطر تهیه بخشی که به اتفاق هم شنیدید و دیگه بریم به سراغ موضوع. همراه باشیم با خانم دکتر لیلا وسالی، مجری کارشناس این برنامه. خانم دکتر سلام بر شما، ارادت دارم به برنامه خودتون خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شجاعی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو همراه شدید. در خدمت شما هستیم با موضوع بسیار مهم نوجوانان و دوستی‌های فضای مجازی. در این زمینه در خدمت کارشناس میهمانان بزرگواری هستیم که حتما علم و تجربه بسیار خوبی در این زمینه دارن تا خانواده‌ها و والدین رو راهنمایی کنند که در این موارد چه باید کرد. جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، استادیار دانشگاه، روانشناس شناختی، پژوهش در حوزه خانواده و نوجوانان در فضای مجازی، مدیر گروه قطب یک روانشناسی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر آقای دکتر.
سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و کارشناسان محترم و همینطور عوامل محترم.
خیلی متشکرم،
تشکر از دعوتتون.
همچنین در خدمت سرکار خانم فاطمه نوری جهانگرد، کارشناس ارشد مدیریت رسانه و فعال فرهنگی هستیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرانمایه و شما بزرگواران هستم.
خیلی متشکرم از شما. و قرار هست که به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر مجید قنبری، کارشناس حوزه فضای مجازی، مؤلف و پژوهشگر هم باشیم. خب جناب آقای دکتر نویدی مقدم، ممنون میشم که یک مقدمه یک دقیقه‌ای روی موضوع برنامه داشته باشید.
خواهش میکنم. موضوع بسیار موضوع مهمی هستش، نوجوانان و دوستیابی یا دوستی در فضای مجازی. ما این رو با صمیمیت پیوندش میدیم، اختلالات پیوندش میدیم و همینطور بحث هویت و یک سری مسائلی که میتونه حاشیه ساز باشه. مقدمتا عرض میکنم که میتونه هم تهدید باشه هم فرصت.
خیلی متشکرم از شما خانم جهانگرد عزیز. شما بفرمایید.
دوره نوجوانی یک دوره بسیار حساس و مهمیه.
بله.
و اگر بخوایم تعابیری رو که از این دوره داریم، میتونیم دوره حساس رشدی رو در نظر بگیریم و تعابیر دیگه که ازش دوره هویت‌یابی، دوره استقلال طلبی، دوره گذر از کودکی به بزرگسالی و از همه مهمتر یک دوره فشار و طوفانی و توفندگیه که اگر بشه درست مدیریت بشه، سرنوشت و آینده فرزندان رو تضمین میکنه و شاید در حال حاضر نکته بسیار مهم هویت رسانه‌ای شدن نوجوانه در فضایی که دنیای رسانه‌ای شدن هست. نقطه شروع هویت یابی از دوره نوجوانی شروع میشه و این دوره از این جهت دوره حساس و توفندگی نام گرفت.
خیلی متشکرم از شما. من عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر قنبری بزرگوار، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای دکتر.
شما و همه شنوندگان عزیز برنامه، امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو امروز با شنوندگان خوبمون داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما. ممنون میشم شما یک درآمد یک دقیقه‌ای بر موضوع برنامه داشته باشید.
خواهش میکنم. همینطوری که مهمان عزیز هم اشاره فرمودن، دوران نوجوانی معروف به دوران بحران هویت و از مجازی رسانه های برخط و بیشتر محصولاتی از این دست که حتی بخش زیادی اونها در قالب بازی های ویدیویی و کامپیوتری امروز در اختیار نسل نوجوان قرار گرفته، عمدتا به این سمت پیش میبره نوجوان که رو بهش القا بکنه، هویت رو بسازه. عمده این هویت ها هویت های هستند با ارزش های حاکم بر سرزمین های این نوجوان ها درشون ساکن هستند کاملا متضاد هسته.
بله.
و اگر کشورها به خصوص دستگاه‌های تولید کننده محتواشون به موقع نجنبند، اون هویت مدار ارزش ها و نوعی که برای زندگی عزیز جغرافیای کشور خودشون مطرح هست این رو موقع انجام ندن، هویت های بیگانه خواهند داشت.
خب آقای دکتر قنبری عزیزم، صدای شما رو به صورت قطع و وصل میشنویم. من فکر میکنم اگه یه مقداری جابجا بشین ما با
کیف
الان فوق العاده شد آقای دکتر.
خب الحمدلله،
خواهش میکنم.
بله همونجا بایستید اگر که امکانش هست.
البته
ما آقای دکتر رو در وضعیت نامناسبی قرار دادیم، ایشون در مرز مهران هستن و شما هم احتمال صدای ویژه دارید.
بله
بله،
از سایر همسفرا عقب نیفتید آقای دکتر، فقط ما شرمنده نباشیم. خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم از شما. صدای بنده رو دارین؟
بله.
خیلی ممنونم از شما، در خدمتتون هستی. ممنون میشم که در واقع با ما همراه باشید. آقای دکتر نویدی مقدم بزرگ، با شما اشاره کردید که این دوستی های فضای مجازی هم تهدید و هم فرصت میتونه باشه. کجا میتونه تبدیل به یک حسن بشه، کجا میتونه تبدیل به یک عیب بشه؟
بله، نکته که اینجا وجود داره، اگر تحت نظارت خانواده یا آموزش مراقبان نظارتی باشه، حالا سیستم نظارتی، میتونه منجر به افزایش صمیمیت بشه، میتونه همدلی رو افزایش بده در سطح فردی و اجتماعی، همینطور میتونه یک سری مسائل و بحران‌هایی که برای یک نوجوان وجود داره از طریق راه‌هایی که به هر حال افراد دیگه به درستی اینا رو
حل پس
کردن. دقیقاً. و همینطور حل تعارض، یعنی اینکه احساساتی که در یک فضا قرار میگیره این احساسات هم افزایی بشه.
پس میشه تو این فضا هم دوستی های درست و مناسب داشت.
دقیقاً همینطور هست و این کمک میکنه به حتی مدیریت خشم، یعنی بله. اینکه ما بیشترین مشکلاتی که در جوامع امروز ما باش درگیر هستیم کنترل خشم هست، که حالا یا درونی هست یا بیرونی.
خب چه چیزی در واقع این مرزی هستش که داره این مثبت و منفی شدن رو در واقع به شکل میده؟
دقیقا همینطوره. ما یه تعریفی از سلامت داریم.
بله.
در سازمان بهداشت جهانی که به هر حال تقریبا تعریفی در همه جای دنیا اینو مورد قبول هست. ما سلامت جسم داریم، سلامت روانشناختی داریم، سلامت روابط بین فردی داریم و سلامت معنوی.
بله.
که مأموریت زندگی افراد هست که خیلی مرتبط با هویت و همینطور بحران‌های هویت هست. یعنی اگر ما بتوانیم تیپ‌های شخصیتی افراد رو به خوبی شناسایی بکنیم، مدیران برنامه‌ریزی، ناظران ارزیابی، خانواده‌ها تیپ شخصیتی فرزندشون رو پیدا کنن، شاید تیپ شخصیتی فرزندشون با خودشون متفاوت باشه.
درسته.
و اصرار به این نداشته باشن که تیپ شخصیتی فرزندشون دقیقاً با خودشون
یکی
بشه.
این شناسایی ببینید در مورد کودکان شاید بتونه تاثیرگذار باشه، اما اساساً نوجوانان برای انجام کارهاشون خیلی اجازه نمیگیرن از بزرگترها. یعنی شناخت تیپ شخصیتی توسط بزرگسال چه کمکی میتونه بکنه؟
این گروه همسالان میتونه این کار رو انجام بده. نکته بسیار ظریف و خوبی رو اشاره فرمودید. این توسط گروه، حالا انگلیسیشو نباید به کار بگیریم،
ولی
معادلش میشه گروه همسالان، بیشترین تاثیرپذیری رو روی نوجوانان دارن. من نکته دیگه که خیلی مهم هست، یک سری مسائلی هست که به عنوان تهدید ازش یاد میشه در بحث سلامت روان که عمده صحبت ما هستش، به دلیل استفاده بیش از حد یا روابط بیش از حد، یا حالا به صورت نادرست ما بخوایم ازش استفاده کنیم.
خب حتما برمیگردیم با شما راجع به بحث این تهدیدهای سلامت روان صحبت میکنیم. خانم جهانگرد عزیز، به ویژگی‌های دوره نوجوانی اشاره کردید. خب اینجا والدین آیا اساساً میتونن کنترلی روی فرزندانشون داشته باشن، یا اگر میخوان فرزندانشون رو همراهی بکنن این باید چگونه باشه؟
در تغییراتی که در دوره نوجوانی رخ میده، شاید اگر بخوایم یک تقسیم بندی بر اساس اولویت داشته باشیم، اولین تغییر شاید تغییر جسمانیه.
بله.
یک نوجوان وارد یک فضایی میشه که نسبت به شرایط فیزیک بدن خودش یک سری تغییرات میبینه و اون تغییراتی که تو وجود خودشه و هیچ تغییری هم نمیتونه تو اون حالت دست بده، در مقایسه با چیزی رو که در فضای مجازی داره ارائه میشه، اون تضادی که بین این دوتا به وجود میاد، اگر اون پایه ها و اون ارزشمندی و خودکنترلی که اون نوجوان برای خودش نداشته از ابتدایی که بوده شکل گرفته تا رسیده به یک سن نوجوانی، این خودش دچار چالش میشه. بله. متاسفانه الان هویتی که نوجوانان، هویت واقعیشون با هویتی که در فضای مجازی با عکسایی که در پروفایل خودشون دارن میدن، این تضاد کاملا قابل لمسه و باید برای اینها یک راهکاری داشته باشیم و یکی از راهکارها در اولویت اول راهکار خانواده است. اگر بتونیم برای خانواده ها، برای والد به ویژه مادرانی که نوجوان دارن، بله، به یک زبان مشترک و به یک فهم مشترک برسیم، خیلی از موانع رو میتونیم حل کنیم و این تهدیدهایی رو که از نظر عزت نفس برای نوجوانان مطرح میشه به یک فرصت ارزشمند تبدیل کنیم که بتونه سرنوشت و آینده فرزندان رو تصمیم کنیم.
بله خانم دکتر، من یه نکته رو خدمت هم آقای دکتر نویدی مقدم عرض کنم، هم خانم جهانگرد بزرگوار، و اونم اینه که کلن نسل نوجوان ما تمایل دارن به دوستی های برخط، یعنی چون شما هم اشاره کردیم به گروه همسالان، اون گروه همسالان رو شاید ما قدیما در کوچه و خیابون میرفتیم و خیلی از نوجوان ها میدیدیم که مشغول بازی کردن هستن، الان اینا انگار کاملا پذیرفتن که میتونی با کسی دوست باشی که اصلا اون رو نبینی، یعنی ممکنه اصلا چهرش رو هم نبینی ولی مدت ها باش دوست باشی، و این در حقیقت باعث یک تعارض عجیبی در خانواده ها شده. چطور میشه پسر من یا دختر من با حالا همجنس خودش دوست باشه، خیلی هم حالا نمیگیم دوستی بدی داشته باشه، ولی نمیبینن همدیگر رو و اصلا حضور یکدیگر رو لمس نمی کنن و درک نمی کنن. شما کلن با این قضیه که بچه ها و نوجوانان این نسل حالا دوستی های برخط داشته باشن که مخالف نیستین که یک چیز اتفاقی که میفته این اصل قضیه، چون ممکنه خیلی از خانواده ها ممکنه نگران این قضیه باشن.
حالا شما بله خانم دکترم در
میخواین از آقای دکتر قنبری بپرسید؟
بله بله
سوال آقای دکتر،
منم سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر شنیدین سوال منو؟
بله
در خدمتون هستیم. حالا
به طور مختصر بحث ویژگی‌های دوستی‌های اینترنتی رو اگر بهش اشاره کنید ممنون میشم.
همونجوری که خانم دکتر فرمودن و جناب دکتر نوید مقدم هم اشاره‌ای خوبی داشتن، یکی از ویژگی‌های بارز دوره نوجوانی اینه که نوجوان سعی میکنه هر چیزی رو که احساس ذهنی برش غالب میشه اون رو تجربه بکنه، به همین خاطر این دوره خیلی خطرناکیه.
بله.
یعنی اگر آن چیزی که مخصوصا امروز در سریال هایی که از طریق اون نرم‌افزارهای کاربردی که عمده اینها در خارج از مرزهای کشورمون هستن پخش میشه، بچه ها وقتی که این رو میبینن، من تو مدارس خیلی با بچه های درگیر هستم که حتی از ظاهر و فکر خودشون میرن سمت این سریال ها و دوست دارن تمام آن چیزی رو که در سناریو، لوکیشن، متن، محتوا، همه آن چیزی که مجموعه از ارزش ها رو با خودش بارور میکنه و به ذهن نوجوان منتقل میکنه رو تک تک تجربه بکنن. این تجربه کردنه که یه مقداری خطرسازه، این تجربه کردنه که دوران نوجوانی به خصوص این بخش بحران هویت رو به ماجراجویی تبدیل می‌کنه.
بله آقای دکتر قنبری عزیزم، بحران هویت یک بحث دیگه است، دوست شدن نوجوانان بحث دیگه، بچه‌ها با هم دوست میشن، این دوست شدن رو فی نفسه شما تایید میکنید یا نه در فضای برخط؟
ببینید من از عمد این بحران هویت رو دائم استفاده میکنم به خاطر اینکه چرا ما میگیم بحران هویت؟ هویت دوستی، هویتی که بر اساس رفق و مدارا در جامعه ایرانی ما شکل میگیره، وقتی که در مقابل و در نقطه مقابل اون یک دوستی میشه گفت تجویزی از طریق سریال ها و از طریق پلتفرم های فضای مجازی بهشون القا میشه، اینجاست که اون بحران ها رو ایجاد میکنه. اما خود دوستی های مجازی که امروز خیلی سرلوحه زندگی نوجوان ها قرار گرفته، جنسش واقعا با اون چیزی که الان در فضای مجازی مشاهدش هستیم کاملا نامتجانس هست و این یک فاصله بسیار زیادی داره از ارزش‌هایی که بخش جامعه ما هستند.
درسته. مثلا آقای دکتر قنبری عزیزم، یه پسر 15 ساله با 4-5 از همکلاس‌های پسرش ممکنه اینا هیچ تمایلی نداشته باشن عصری همدیگه رو ببینن، ترجیح میدن که پای کنسول‌های بازیشون بشینن و ساعت‌ها با همدیگه بازی بکنن. این شکل دوستی برخط،
این یک نمونه از دوستی‌های برخط هست. حتی تو حوزه‌های عاطفی من الان شاهد هستم متأسفانه در مدارسمون این چیزی که باز دوباره عرض میکنم از طریق رسانه ها داره اتفاق میفته و القا میشه به دنیا، که نمونه خیلی داغ داغش رو اگر بخوایم الان ببینیم که خیلی از نوجوان ها این فیلم سینمایی رو دیدن توی دنیا، البته بعضی از کشورها تحریم کردن، فیلمی تحت عنوان باربی داره پخش میشه که خیلی جالبه. حالا فکر میکنم دکتر نمیدون مقدمم پوستر این فیلم سینمایی رو دیدن، دو تا رئیس جمهور قبلی سابق امریکا با کت و شلوار صورتی دست همدیگه رو میگیرن میرن و این فیلم سینمایی رو میبینن. این کلن بحث بحران جنسیت و زدن نقش پدر و مادر حالا کجا داره شکل میگیره؟ تو دوستی‌ها چه اتفاقی میفته؟ وقتی دنیا به تماشای این فیلم سینمایی میشینه، اون القاعات منفی که تو دوستی هایی که در رگه های مختلف و پیام های مخفی فیلم سینمایی برند دنیا داره اتفاق میفته رو دقیقا اینجا تجربه میکنه نوجوان.
بله.
من متاسفانه میخوام این رو اشاره بکنم، بخشی از این دوستی ها امروز اخذ عاطفه، ارضاء نیازهای مختلف از طریق جنس موافق نه جنس مخالف.
بله همینطوره.
متاسفانه با این راستای بحث را
ما این معضلات رو حتی در دوستی هایی که در واقع در فضای مجازی به واسطه کلاس های درس و فضایی که در واقع فضای مجازی ایجاد میشه برای تبادل موضوعات درسی هم میبینیم که متاسفانه به مسیرهای نادرستی کشیده میشن.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی،
شبکه های
هشتگ گفتگوی ها
هشتگ
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش، با ما باش. هشتگ گفتگو، هشتگ گفتگو.
آقای دکتر نوید مقدم بزرگوار، سن نوجوانی سنی هستش که ما توش غلیان احساسات رو خیلی میبینیم و اساسا خیلی چیزها پررنگ‌تر از سنین دیگه دیده میشه، مثلا بحث وابستگی و هواداری که افراد در این سن پیدا میکنن. نوع دوستی هایی که در این سن شکل میگیره به خصوص در فضای مجازی ممکنه که از اون حد نرمال، اون حد طبیعیش در واقع متفاوت باشه. خب اینجا والدین رو براشون چه توصیه‌ای دارید که چگونه میتونن فرزند اندشون رو در این فضا مدیریت و هدایت بکنن؟
بله، نکته بسیار خوبی اشاره شد در هم صحبت آقای دکتر قنبری، هم خانم دکتر، هم خانم دکتر حسن‌پور، و همینطور به هر حال مطالب خیلی خوب و پژوهشی که اعلام شد. من اگر بخوام به خانواده‌ها یه توصیه داشته باشم، میگم از تنهایی تعریف جدیدی رو تعریف بکنید. اون تنهایی که شما میبینید و فرزندتون به نظرش میرسه که تنها هست، تنها نیست، بلکه در فضای مجازی
همراه دوستان مجازیش
داره.
بله.
و شاید اون دیدگاهی که مثلا نسل دوم، نسل اول ما داریم، که از نسل سوم توقع داریم که مثل ما باشند.
بله.
بهتره که زاویه دیدمون رو یه تغییری بدیم و نگاه. خیلی جالبه، مثلا ما وقتی حتی سلامت روان رو در فضای مجازی تعریف میکنیم، هنوز منتظر هستیم که تنهایی رو تعریف کنیم، هنوز افسردگی رو تعریف کنیم.
خب
هنوز
استراب و نگرانی در خانواده ایجاد میکنه وقتی فرزندشون مثلا گوشه تختش نشسته ساعتها با موبایلش داره در واقع با دوستانش گفتگو میکنه. اینجا چطور میتونن در واقع اطمینان حاصل کنن که این نوع ارتباط فرزندشون یک ارتباط مثبت هست، یا متوجه بشن که ممکنه ارتباط منفی باشه؟
نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. ما تعریفی که از این موضوع داریم ظرف مکانی هست و ظرف ساعتی.
بله.
زمانی که کودک ما یا نوجوان ما 4 ساعت بیشتر در فضای مجازی قرار میگیره،
بله،
اینجا یک اختلال داره دیده میشه. بنابراین اگر کمتر از اون باشه، داره کار طبیعیش رو روتینش رو داره انجام میده، ولی وقتی بیشتر میشه احتمال اینکه سطوح بالاتر از پریشانی یا تمایل منفی و
این چهارصد باید ممتد باشه یا اینکه ممکنه
قاعدتا ممتد هست، ممتد هست معمولا بله. که واکنش خانواده رو در بر میگیره. بنابراین ما خیلی باید به دنبال پذیرش اجتماعی فرزندمون باشیم و در لحظات مختلف، در ساعات مختلف، به عناوین مختلف کنار فرزندمون قرار بگیریم
بله.
و ازش سوال بکنیم که الان داره چی میگذره، شما دارید چی کار میکنید.
درسته.
و بتونیم منقطع کنیم این 4 ساعت ها رو.
خیلی متشکرم از شما خانم جهانگرد عزیز. بحث هویتی که راجبه صحبت کردیم در این فضا چگونه در واقع میتونه در فضای واقعی به شکلی شکل بگیره که در فضای مجازی هم خودش رو حفظ بکنه؟
فضای مجازی فی نفسه دارای جذابیت هاست. برای همین جناب آقای دکتر اشاره کردن که ممکنه 4 ساعت توی فضای مجازی باشه، در شبکه ها باشه، ارتباطات دوستی باشه و براش انقدر این زمان سریع گذشته که متوجه گذر زمان نشده و شاید این مختص نوجوانان هم نباشه، مختص سایر سنین دیگه هم باشه. چیزی رو که مهمه و شاید بحث هویت مطرحه این که ما باید آگاهی ها رو زیاد کنیم. ما تو بحث دوستی های آنلاین اشاره شد که اصلا این بحث دوستی های آنلاین درست
بله.
هست یا نه. چیزی که مهمه در این شرایط حاضر برای اینکه بتونیم یک خانواده خوب، یک نوجوان خوب رو از این دوره گذر عبور بدیم، نمیتونیم بهش بگیم این کار رو نکن.
درسته.
یعنی باید یک آگاهی داشته باشه، یک بینشی داشته باشه، اینکه اگر یک فیلم یا یک عکس یا ارتباط دوستی های آنلاین داشت بدونه که از این ارتباط دوستی چی میخواد.
یعنی من و پدر و مادر اگر آگاهی کامل نداشتم دلیل بر نفی این قضیه نیست.
نه به هیچ وجه نفی کردم به دنبال اینکه ممکنه بره اون فضا رو کنجکاوه، دوست داره تجربه کنه. ما چندی پیش تو فضای رسانه با یکی از اساتید صحبت میکردیم، یک صحبتی گفت که نشان از تجربه است، ولی نوجوان ما در یک مقطع سنی تجربه کافی نداره، دوست داره که اون رو تجربه کنه، لذتی که
بله.
ولی اگر ما شاید یک مثالم خیلی ملموسه و شاید خیلی سطحیه، ولی از این جهت میخوام بگم وقتی فرزند ما کوچیکه، در سنین کودکی، نزدیک پریز برق میره، نزدیک گاز میره، بهش اشاره میکنیم که این خطرناکه، نزدیک نره. ما باید خطرات فضای با زبان خودش و این به این شرطه که ما با نوجوانمون همدل و همزبان و همراه باشیم. وقتی بتونیم نوجوان ما اگر رفت تو یک فضای، اگر یک فیلمی رو دید، اگر اون ارتباط دوستی آنلاین برد، بدونه که من اون بزرگترین سرمایه من وقتمه، آیا برای این وقتی که در اینجا گذاشتم چی میخوام ازش بگیرم و اگر بتونه اون خودکنترلی رو داشته باشه، این فضا رو میتونه در عین اینکه تجربه کنه نفع خودش هم داشته باشه و هیچ مشکل خاصی هم پیش نیاد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر قنبری بزرگوار. اساسا این خودکنترلی در فضای مجازی برای کودکان ما چگونه میتونه ایجاد بشه و آگاهانه باشه؟ و ممنون میشم که حالا به عنوان یک مؤلف و پژوهشگر یک کتاب مناسب در این زمینه هم اگر که بتونید برای خانواده ها معرفی بفرمایید.
بله، خیلی ممنونم از صحبت های خوبی که خانم دکتر انجام دادن و جناب دکتر نوید مقدم هم اشاره کردن. ببینید، من یه تجربه خیلی خوبی دارم، حالا نوشتن داستان بر مبنای واقعیت هایی که امروز نوجوان باهاش درگیره. قالب داستان رو از این جهت استفاده میکنم که قرآن زبان داستانی، یک سوم از آیات قرآن داستان و روایتی است که همزاد پنداری ایجاد میکنه، چیزی که امروز نوجوان رو به دنبال خودش میکشونه. من یک کتابی رو تألیف کردم تحت عنوان میلشکن که خدا رو شکر مورد استقبال واقع شد و بخش زیادی از این کتاب داستانهایی است که برای دوستیهای مجازی بین نوجوانها اتفاق میفته، فرقی نمیکنه چه دختر چه پسر، و عواقب اینها حالا جالب من خدمت شنوندگان عزیزم عرض بکنم که این کتاب همه داستانهاش واقعیه، یعنی اگر یک کمی حوصله داشته باشن توی اینترنت جستجو بکنن به پرونده واقعی اینها میرسن. و من تای هر داستان چند تا عبرت آوردم که این عبرت ها کمک میکنه نوجوان یا والدینی که این داستان رو مطالعه میکنن دیگه توی اون چاله ها نیفتن، توی اون چاه ها نیفتن، گرفتار نشن و بتونن به سلامت از اون عبور بکنن. میخواستم عرض بکنم که این داستان‌ها تا الان من بازخورد های خیلی خوبی رو از نوجوان‌ها به خصوص در دوره مدرسه.
کدوم انتشارات هست آقای دکتر؟
انتشارات نواندیشان دنیای کتاب این کتاب رو چاپ کرده و عرضم به خدمتتون هم نسخه صوتی داره، هم نسخه الکترونیکی داره، هم رادیو نمایش. چند داستان متفاوت از این کتاب رو انتخاب کردن و در قالب نمایش نامه‌های رادیویی تولید کردن که
انتشارات نواندیشان دنیای